بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. امروز دوشنبه بود و 30 مهر ماه 1403 و 21مین جلسه ما از فصل سوم تصویرسازی از وقایع صدر اسلام که این بار تکیهش بر حیات شریف حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست، عمده جلساتی که تا الان داشتیم اختصاص داشته به اشعار پدر بزرگوار امیرالمومنین علیه السلام، اون نیمه مخفی و پنهان و غیب امیرالمومنین که اگر دانسته بشه بیان او، شعر او، اندیشه او و ایمان او، ما درک بهتری از امیرالمومنین خواهیم داشت انشاءالله. آقای خوبت سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم رحمت الله و برکاته، ما هم در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. ما جلسه گذشته سه قطعه شعر رو انتخاب کرده بودیم که موفق شدیم دو بیتش رو بخونیم، حدود 40 دو قطعش رو بخونیم که حدود 40 بیت بود و قطعه اول این شعرها هم توضیح بدم قبل از اینکه این قطعات رو بگم. این شعرها اختصاص داره به ایامی که شعب ابی طالب هست و اون 3 سال حساس که منتهی به شهادت حضرت ابو طالب خواهد شد. قطعه اولی که در مورد اون استاد توضیحاتی رو دادن یک جورایی استثنایی و فوق‌العاده بود در تقسیم بندی مخاطبان. 3 دسته مخاطبا تقسیم شدن، دسته‌ای که در واقع باید حداقل رو در موردشون رعایت کرد، حرف فطری باید زد و اونها با اون حرف فطری همراهی میکنن، دسته دومی که در واقع دشمنن، مستکبرن و در واقع باید با اونها روی خطاب داشت، و دسته سومی که جزء مؤمنان هستن، همیشون حرفای فطری دارن، هم تدبیر برای آینده دارن، هم موضع گیری دارن و به خوبی به قول استاد جهاد تبیین رو در واقع معلوم کردن. یک مرد مبارزی که میتونه خوب مخاطباشو بشناسه و متناسب با هر کدوم از اون طبقات مردم حرفی رو بزنه، طبقاتی که برانگیختن یه جامعه حالا به ضد جبهه حق یا به نفع جبهه حق با شناخت اونها و با تحریک یا عدم تحریک اونهاست که اتفاق میفته. و این موضوع در کلام و بیان حضرت ابو طالب در اون بیت ابیات قطعه شعر اول خودش رو خود نشون میداد و واضح بود. قطعه دومی که خونده شد حکایت مرد و سکانداری بود که یک تنه همه هم و غم رو داره به دوش میکشه و خیلی دردناک بود برای حضرت ابو طالب که ضد تبلیغ ترین چیزی که علیه رسول خدا بود این بود که چرا یاوری نداره و چرا قوم او رو حمایت نمی کنن. حالا ابو طالب علیه السلام یک تنه میخواد پاسخگوی این ماجرا باشه و در این مورد اطلاعات جزئی فوق‌العاده‌ای هم میده. از قبیله ها میگه بی کله ها کدومن، اونایی که بی حلمن و در واقع مدیریت ندارن و دور از انتظار کاراشون، اونا کدومن. به نام قبیله از یک ترسیم فوق‌العاده پرده برداری میکنه. از اون زمانه شما یک جماعت هایی رو میبینید که انگار با هم بستن، توافق کردن، مثلا بنی تیم تمام اون جاهلان و دیوانه های خودش رو در واقع سرازیر کرده به سمت رسول خدا و رسول خدا هر آن ممکنه جانش از دست بره و هر لحظه خطر مهلکی علیه ایشون صورت بگیره. فضا کاملا با سوره مبارکه قلم به تعبیر استاد انطباق داشت در این قطعه شعر دوم که هفته پیش در واقع در موردش صحبت کردیم و گفتیم و دوستان هم شنیدن. شعرها غالبا یه نکته کلی هم به دست اومد هفته پیش، این که شعرها غالبا در جاهایی که بناس تصمیم گیری ها صورت بگیره خونده میشه و اثر خودش رو میگذاشته. و عجیبه این بیان حضرت ابوطالب علیه السلام که گاهی احتمالاً اینطور بوده برای مردم که اگه کسی قرآن رو هم احساس میکرده نمیفهمیده، شعر ابوطالب رو به عنوان تسهیلگر قرآن میفهمید و متوجه اون میشد و اینقدر اثر داشت. البته یک تواضع خاصی در مورد اشعار ایشون به نسبت قرآن وجود داره که مثال زدنی و خیلی فوق‌العاده و جالب بررسیه. حالا به هر حال ماجرای ما ماجرای شعب ابی طالبه، یعنی اون قسمت مهم 3 سال پایانی عمر حضرت ابو طالب. بعد از این 3 سال پیامبر هم در مکه خواهند موند، ولی این 3 سال بسیار حساس هست و حساسیتش خیلی فوق‌العاده است و بی‌نظیر. ما این هفته 3 قطعه شعر انتخاب کردیم که البته عدد ابیات اون زیاده، از باب آرزو بر جوانان عیب نیست. نیت کردیم شاید خدا رو چه دیدی شاید شد و همش رو خوندیم، ولی حدس من اینه که زمان به انتها نرسه، یعنی به انتهای این اشعار نرسیم، اون امشب نتونیم این 3 قطعه شعر رو بخونیم چون شعرها هم در واقع طولانیه. این شعرها مربوط به چی هن؟ این شعرها مربوطن به ماجراهای منتهی به پایان 3 سال شعب ابی طالب. و البته من هفته پیش آخرین شعری که میخواستم بخونم و نشد که بخونم، یک پیش زمینه ای از شعر گفته بودم که بخشی از اون پیش زمینه گویای فضا و حال و هوای همه این 3 سال بود، ولی به نظرم به خاطر مضمونی که توی شعر وجود داشت اون رو با اجازه استاد و دوستان به عنوان آخرین قطعه گذاشتمش. حالا نمیدونم امشب برسیم بخونیم نخونیم، اما یادآوری میکنم اون قطعه اول مقدمه اون شعر رو که اختصاص داشت به دعوایی که بین 2 برادر صورت گرفت، ابو جهل و ابوالبختری، که اینها با هم روبرو شدن، اختلافشون رو اومد بین مشرکین که در مورد شعب ابی طالب و این جنایتی که دارن میکنن یه چیزی شبیه غزه درست کرده بودن، غزه امروز شاید به پای اون نرسه، در یک محاصره شدید قرار داده بودن، اختلافی که بین دشمن افتاده بود و به جون دشمن افتاده بود و تصویر میکرد بین ابوالبختری و در واقع برادرش ابو جهل. حالا ماجرا چی بود؟ حکیم ابن حزام که برادرزاده حضرت خدیجه بود یک باری از آذوقه رو میخواست به شعر ببره که ابو جهل مانع شد، برادر او با او گلاویز شد و نتیجه این شد که اون شطور رو رم داد و فرستاد و به مقصد رسید اون شطور. اما شعر بعدش رو نمیخونم چون به نظرم یک گسستی توی این ماجرا و اون مضمون شعر وجود داشت که اگر اجازه بدین اون رو به عنوان آخرین قطعه بخونیم. از این طرف 2 قطعه اولی که برای شعر انتخاب کردیم حکایت مردانی است که یکیشون همین ابوالبختری است و شاید 4-5 نفر دیگه که با همدیگه هم پیمان میشن تا نقض اون عهدنامه ظالمانه قریش رو بکنن. و انشالله اگه خدا توفیق بده در این مورد میخواییم صحبت بکنیم. استاد اگه مقدمتاً فرمایشی دارین استفاده کنیم، اگر نه بریم روی شعرها.
بفرمایید. اشتراک نگذاشتیم.
آره الان بذاریم اشتراک بذارم. یک لحظه. خب خب ثم انه قام فی نقض صحیفه التي كتبت ها قریش الا بنی هاشم و بن المطلب نفر من القریش، یعنی یه عده از قریش اون صحیفه‌ای که نوشته بودن علیه بنی هاشم، ولم یبل منها احد احسن من هشام ابن عمرو ابن ربیعت ابن حارث ابن حبیب ابن نصر ابن خزیمت ابن مالک ابن حسل ابن عامر ابن لؤی. این هشام فکر میکنم یکی از اون نواده های دختری عبدالمطلب هم باشه، هشام ابن عمرو ابن ربیعه، که حالا اگه از زودتر یادم بود میرفتم نگاه میکردم که ببینم داره میگه و ذالکه انه کان ابن اخی نزلت ابن هاشم ابن عبدمناف لامهی و کان نزله و امر اخوین لامن و کان هشام لبنی هاشم و اصلا یا واصلا و کان زاشرفن فی قومی. پس هشام یکی از نوادگان عبدالمطلب هم هست، نوه مثلا دختریش یا مثلا پسر نوه اونش، که الان اینجا در واقع به عنوان یکی از کسانی است که جزء مشرکینه ولی تلاش میکنه در نقض اون عهدنامه. و کان زاشرف فی قومهی قال و کان فیما بلغنی یعتی بنی هاشم و بنی مطلب فی شه لیلن قد او قرد جملن تعامن حتی ازا اقبله من الشه خلع خطامه من رأسه ثم ضرب ذنبه فدخل الشعب علی و یأتی بعد قد اوغره بسرن او برن و یفعل به مثل ذلک. یکی از کسایی بوده که در واقع تلاش میکرده و گاهی میومده این شام خودش شطوری رو رها میکرده توی در واقع شعب و یاری میداده به هر حال مسلمین. ثم انه مشاء الى زهیر ابن ابی امیه ابن مغیره ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. اینم از نوادگان در واقع عبدالمطلب، شاید البته به نظرم این یکی از نوادگان باشه، اون هشام رو باید بررسی کنیم، ولی گفته بود اون بالاترم که به هر حال هشام از بنی هاشم بود، ملحق به بنی هاشم بود، اما اینجا زهیر ابن ابی امیه همون نوه در واقع چیز هست عبدالمطلب. و کانت امه آتکه بنت عبدالمطلب، که مادرش آتکه دختر عبدالمطلب. فقال یا زهیر، حالا کی اومده سراغش؟ هشام اومده سراغش، میگه ای زهیر، هر دوی نسبت و خیشی با بنی هاشم داره، قد رضیت ان تاکل الطعام و تلبس الثياب و تنكح النساء و اخوالك حيث قد علمت لا يبايعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح اليهم ولا يؤمنون ولا يؤمن عليهم اما اني احلف بالله لو كانوا اخوال ابي الحكم ابن هشام ثم دعوته الى مثل ما عجابه که الیه عبدا. میگه که هشام تو الان مثلا غذا میخوری، لباس میپوشی، ازدواج میکنی، قوم و خویشت، ولی قوم و خویشت نه میتونن تجارت کنن، نه بخرن بفروشن ازدواج کنن، نه دختر بدن نه دختر بگیرن، نه ایمنن. در واقع اگه حالا به من اینجور بگو، واقعا اگه ابوالحکم یعنی همین ابو جهل، اگر اون مثلا یه همچین چیزی واسه قوم و خیشش بود، تو فکر میکنی مثلا قبول میکرد؟ عمرن این سختگیری که داره در مورد بنی هاشم میکنه در مورد قوم خودش نمیکرد. فقال وی حکم ما اصلا انما انا رجل واحد، وای بر تو، بگو خلاصه نفل شده، چی میخوای بگی؟ من یه نفر بیشتر نیستم، من یه رجل واحدم. قال فقط وجدت ثانیا، گفتش که ولی من یه نفر دیگه هم میشناسم که بهت اضافه بشه که بخوای این کارو کنی. قال و من هو، کیو میگی؟ قال انا معک، من و تو. فقال زهیر ابغنا ثالثا، اگه تونستی سومیشو جور کن، یعنی ما بشیم سوم، ستا، سه نفر بشیم که همچین همعهدی رو داریم. فذهب الى مطعم ابن ادی ابن نوفل ابن عبد مناف، رفت سراغ مطعم ابن ادی. فقال له یا مطعم رضیت به ان یهلك بطن من بنی عبد مناف و انت شاهد على ذلك موافق علی، اما والله لئن امکنتموهم من هذه لتجدنهم الیها سراعا منکم. ای مطعم، به هر کیم به زبون خودش میگه، ای مطعم ابن ادی ابن نوفل ابن عبد مناف، راضی تو به این که یه بطنی از بنی عبد مناف هلاک بشن و تو شاهد باشی، موافق این بر نگاه کنی و اینا از دست برن؟ من اگر جای تو بودم حتما میرفتم برای مثلا یاری اینا. قال ویها که هوه، یعنی اگه من کسی رو میشناختم که باهات بود حتما یاری میکردم. گفتش که وای به تو، بگو اون کیه نفری که میخوای بگی با من همراه بشه و کمکم بکنه، هم رأی باشیم با هم. قال زهیر ابن ابی امیه، اسم اون یکی رو گفت. قال فابغنا رابعا یتکلم معنا، اگه میتونی چهار رومیشو جور کن، چهار نفر بشیم، منم هستم اگه چهار نفر بشیم. قال فذهب الى ابی البختری. پس الان تا اینجا توقع در واقع زهیر رو فراهم کرده، چون نفر سومو با مطعم ابن ادی همراه کرده با خودش. الان مونده چیکار کنه؟ بره نفر چهارم رو بیاره. میره پیش ابوالبختری ابن هشام، این همین برادر ابو جهل. فذکر له قرابتهم حقهم فقال هل معک من احد، گفت تو چه قرابتی داری، چه حقی داری، چه جوری این، احتمالاً مثلا گفته چون ابوالبختری به هر حال خیشاوند مادری ابو طالب هم حساب میشن دیگه، و برای بنی هاشم این اینا اینجوری بودن، حالا برادرش اونوره جوب بایست داده، این خودشون هم بینشون اختلاف. فقال هل معک من احد یا اینو علا هذا الامر الذي تدعو الی، کسی هم میشناسی که کمکمون کنه با ما باشه؟ قال نعم. ثم سمی له القوم قال ابغنا خامسا، گو حالا اگه راست میگی پنجمی رو جور کن که ما بشیم پنجتا. فذهب الى زمعت ابن اسود مطلب ابن اسد، این زمعت ابن اسود اگه اشتباه نکنم بعدها میشه پدر زن رسول خدا، پدر سوده میشه. از شبت خدمت شما که این بحث همین جوری میره جلو. خلاصه این زمعت ابن اسود رو هم در واقع مناسب این میبینه. فتواعدوا علی القیام فی امر الصحیفه حتی تنقذ، اینا مجتمع میشن بر این که بتونن نقض در واقع صحیفه کنن. فقال از زهیر، زهیر میگه انا ابدعکم فاکون اولکم. اینا میرن یه قول قراری با هم میذارن، ظاهرا تو همون کوه حجون هم میرن، قبرستان حضرت ابو طالب، اونجا قول و قراراشون رو میذارن و بعدم قرار میذارن کی اول صحبت کنه کی بعد صحبت کنه و اینجوری. فقال زهیر انا ابدعکم فاکون اولکم فلما اصبحوا غدوا علی اندیتم و غدا زهیر ابن ابی امیه فی حلت له فطاف بالبیت سبعا ثم اقبل علی الناس. خلاصه زهیر میگه من اولین نفرم، بعدا شما بعدیا بیاین من حرفو مطرح میکنم توی اجتماع قریش، بعد شما بیاین اضافه شین و حرفمونو بزنیم. بعد رفت و لباس احرام پوشید و یه حله پوشید و بیتو هفت بار طواف کرد. ثم اقبل على الناس، بعد رو کرد به مردم، فقال یا اهل المکه انا اکل الطعام و نشرب الشراب و نلبس الثياب و بنو هاشم و بنو المطلب هلکا، ما غذا بخوریم، آب بخوریم، لباس بپوشیم، بعد بنی هاشم و بنی المطلب هلاک بشن. لا یبایعون ولا یبتاع منهم ولا ینکحون ولا ینکح الیهم، نه باش خرید و فروش باشون بشن، نه دختر بدن دختر بگیرن. والله لا ازوغ و تعامن ولا شراب حتی نشق هذه صحیفه الظالمه قاطعه، به خدا قسم من نه غذا میخورم نه آب مینوشم تا اینکه این صحیفه ظالمه، این قراردادی که با هم نوشتید، از بین بره و زائل بشه. فقال ابو جهل کذبت، ابو جهل گفت دروغ گفتی، والله لا تشقى هذا، به خدا قسم که این صحیفه نقض نخواهد شد، پاره نخواهد شد. و هو فی ناحیه المسجد، اون گوشه مسجد نشسته بود ابو جهل. فقال زمعت ابن اسود، حالا اینجا نفر دوم اومد، بل انت والله اکذب، به خدا که تو درست تو دروغ میگی، ما رضینا بها حین کتبت، به خدا که تو دروغ میگی و به خدا ما از اولش هم راضی نبودیم وقتی که این نوشته شد. قال ابو البختری ابن هشام صدق زمعت ابن اسود، زمعه داره راست میگه، اون اومد اینو تصدیق کرد. لا نرضا به ما کتب فیها، ما اصلا راضی نبودیم به اون چه که نوشته شده بود، ولا نقر رو بها، و اقرارم بهش نکردیم. قال مطعم ابن عدی صدق تو ما و کذب من قال غیر هازا، شما دوتا درست میگین و هر کی غیر شما دوتا بگه اونه که دروغ میگه. نعم نبرع الالله تعالی منها و من ما کتب فیها، به خدا ما تبری میکنیم از اون و هر کی که این چیزایی که نوشته توی این صحیفه. قال هشام ابن عمرو مثل ما قالو، هشام ابن عمرو هم همین حرفا رو زد، فی نقضها و ردها، در این که صحیفه باید رد بشه. فقال ابو جهل هازا امرون قد قضی بلیل تشوبر فیه به غیر هازا الموضع، میخواست بگی که این یه صحنه سازیه، این شما قبلا این اتفاق نمیتونه افتاده باشه مگه اینکه شب قبلش با هم بسته باشید، شما با هم مشورت کردید و این یه جای دیگه ای هماهنگ با هم کردید. و ابو طالب جالسون فی ناحیه المسجد یرا ما یسنع القوم، ابو طالب هم اون گوشه مسجد نشسته بود و میدید چه خبره. ثم ان مطعمن قام مطعم، بعد مطعم رفت الی صحیفه لیشقها تا بیارش بیرون، فوجد ارضتو قد اکلتها الا بسمک اللهم، دید که این کاغذ صحیفه خورده شده و جز کلمه بسمک اللهم نمونده، انگار که مثلا موریانه خورده. و کان الذی کتب الصحیفه منصور ابن اکرمت ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد دار فشلت یده فی ما یزعمون والله اعلم، که حالا نویسنده این کاتب کی بوده، این کتاب نامبارک رو منصور ابن اکرمت ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد دار نوشته بود که بعدش هم دستش فلج شد، حالا گوینده میگه خدا داناتره به این که حالا شده نشد. فلما مزقت و بطل ما فیها قال ابو طالب فی ذلک و یمده النفر الذین سعوا فی نقض صحیفه و ابطالها و بعث بها الی جعفر و اصحابه به حبشه. حالا خلاصه ابو طالب که این موضوع رو دید شعری سرود و در واقع ظاهراً اون رو فرستاد برای جعفر و اصحابش در حبشه، و توی این شعر به خصوص از نیمه های شعر شروع میشه مدح کسانی که سعی داشتن میکردن در نقض صحیفه، یعنی زحمت کشیدن برای اینکه این صحیفه نقض بشه. البته یه شعر، یه قطعه شعر دیگه هم هست که اونم مستقیم تر و بیشتر به این افراد و ویژگی‌هاشون و متن اونا میپردازه. این خود این شعر حدود 38 بیته و اون شعر بعدی هم که عرض کردم خدمتتون کوتاه‌تره و حدود 16 بیت میشه، یعنی 38 و 16 44 تا، آره نه 54 تا، 54 تا در واقع بیت شعر هست که باید خونده بشه. حالا آقای خوبت تو این مقدمه شما فرمایشی داری؟
من بازم این خود این مطلبی که شما خوندین، روایتی که خوندین خیلی درس آموزه. چند تا نکته داره، یکیش اینه که خیلی وقتا نمیاد نسبت خود داده خیلی موافق نیستن، ولی احساس نمی کنن کسی دیگه هم موافقه و خیلی پیش اومده که این اتفاق افتاده که در واقع آدم ها روی ظاهر اشخاص قضاوت میکنند که خود این یه نکته است، نکته خیلی اخلاقیه که داره. شما خیلی وقتا به کسی ظلم میشه در فامیل، در جامعه هم رأی و هم نظر شما وجود دارن، ولی اینا جدا هم که هم به پیوندن خیلی اثرشون بیشه میشه. نکته اولی که خیلی روایت جالبی از اینجا، دوم که نشون میده که آن در واقع قواعد جاهلیت طوری بوده که خیلی سفت و سخت بوده و اگه این نام توسط موریانه خورده نمی شد به این راحتی بندگان خدا از شب خارج نمی شدن. خب معلوم میشه که این نامه اولیه چقدر نامه بدی بوده که قصد هلاکت قطعی اینا رو داشته. میدم نکته دوم. نکته سوم اینه که با وجود این که قوانین جاهلیت خیلی قواعد سخت سرسختانه ای بوده، این چند نفر به مبارزه برخواستن، این خودش خیلی ارزش کار رو بالا میبره. یعنی میدونستن یه چیز نشده، یه چیز محاله و با وجود این که میدونستن یه چیز تقریبا محالی از در سنت جاهلیت، ولی با وجود این وارد شدن و کارایی هم که کردن خیلی میشه گفت یه نوع الهامی بوده که از جانب خداوند بهشون الهام شد. نکته بعدی هم که به نظرم مهمه آزاد بودنه از ابو طالبه که میتونستن تردد داشته باشن در یه جاهایی و خدا اینم یه مزیتی بوده برای شب نشین ها. یعنی کسی نمیتونسته خیلی به حضرت ابو طالب ظاهرن چیزی بگه و یا جرأت نداشته و هر صورت مثل اینکه ایشون آزاد بوده. من نکته چهارم به نظرم خیلی روایت جالبیه این.
می فرماید که الا هل اتى الاعداء رأفت ربنا الا نعيهم والله بالناس اردو. میگه که آیا به دشمنان ما نرسیده که خدا نسبت به ما خیلی رؤوفه، رب ما خیلی نسبت به ما رؤوف است و در واقع اینا به خاطر دوری اوناست، ولی به خدا که خدا برای مردم خیلی ارفق ارودِ، خدا خیلی مهربونه. فیخبرهم ان الصحیفه مزقت و ان کل ما لم یرزه الله یفسدو. بذار خبر بدم بهتون که بهشون خبر بده که صحیفه پوسیده خورده شده، پاره شده و هر چیزی که خدا بهش راضی نباشه فاسد میشه، تلف میشه، از بین میره. تدائی لها افکن و سهرون مجمعون و لم یلف سهرون آخرت دهر یسعدو. اونا یه افک و سهری رو جمعی را انداختن ولی سهر اینطوری نیستش که تا آخر دهر روزگار به نتیجه برسه و هیچ وقت به سرانجام نمیرسه، بلند نمیشه سهر. تدائی لها من لیس فیها بقربهی فطائرها فی وسطها یترددو. کسانی که اصلا بویی از قرب خدا نبردن یه کاری کردن که شومی اون وسط این ماجرا خیلی عیان بود و انگار که طائرش داشت واسه خودش جولان میداد، اصلا از پیش معلوم بود چقدر این شومه. و کانت لحق وقعتا به اسیمتا یقطع فیها صاعدون و مقلدو. میگه این اتفاق اسیمه بوده، وقعه اسیمه بوده، یعنی یه حالت اعتیاد، یه جنایت بوده که قطع میکرده، صاعد رو قطع میکرده و گردن و مقلد به معنای یه چیزیه که خیلی فاجعه بار باشه، هم ساعد رو قطع کنه هم گردن رو قطع کنه، خیلی دلخراش و جنایت بار بوده. و یز انو اهلون ماکسون فیهربو فرائسهم من خشیت المود ترعدو. و در واقع این اهل ماکسون که توی مکه هستند و این حرفا ترسیدن، یه رعبی توشون افتاد و از در واقع اون شونه های اونا، فرائس اونها یعنی اون پشتشون که موقع ترس می لرزه، از خشیت مرگ، از ترس مرگ به لرزش افتاد، به رعشه افتاد. و یذعنو اهل ماکسون، یعنی یذعنو یعنی یرحلو، یعنی باعث کوچه اهلی شد که رفتن حالا زارن توی شب و ترسیدن و این اتفاقی که در مورد اونها بود خیلی مثلا سهمگین بود و یه جوری بود که انگار گوشت آدم بلرزه، شونه های آدم بلرزه از این سخت، از این سختی و از این جنایه. و یترکو حالا نمیدونم آیا خوبت اینو، این ترس و این لرزش رو به اهل مکه نسبت بدیم یا به اندازه فشاری که میتونه به بنی هاشم برگرده نسبت بدیم؟ من بله
من فکر کنم که چون همون موقع مجالی نبوده که این رسانه‌ای بشه، این حضرت ابو طالب دارن هم رسانه‌ایش میکنن هم دارن یه جوری میقبولونن که شما باید بترسید و در واقع شما بایستی چی داشته باشین؟ شما بایستی یعنی الغای ترس میکنن.
آها، یعنی همین الان هم داره خط نشون میکشه،
یعنی اگه به نظرم میرسه اگه حضرت ابو طالب در یه همچین موقعیتی نبودن اونها سری بازارو جمع جور میکردن، گوش پیش به زعیم بودن که حالا یا خامی بوده یا پیامبر فرمودن یا هر چی بوده، اینا خبردار شدن که اینا سر وقت نامه میرن. پس بنابراین وقتی سر وقت نامه میرن، اینا خب ممکن بود هاشا بزنن، ممکن بود بگن خب شده که شده، مثلا حالا موریانه خورده، ما به هر حال قرارمون بستیم، حالا موریانه خورده باشه. و این اشعار بلافاصله اون موضوع رو تند و تیز میکنه و اونا اسمشو میذاره جنایت، اسمشو میذاره. به همین دلیل به نظرم این برمیگرده به خود کفار قریش، الغای ترس میکنه در
آها. پس اینو اینجوری باید بگیم، الغای ترس میکنه و حالا یه اختلاف هم که توشون افتاده، یه شکاف هم که هست، این داره مؤثر میکنه این کار رو.
بله
بله. و یترک و محروبون یقسم امره ایوت همو بعد الغوره او یتنجدو. میگه که ایوت هم، یعنی میگه اولشو میگه و یترک و محروب یقسم امره، اونی که مورد حرب و جنگ قرار گرفته و بهش حمله شده شروع میکنه امرشو تقسیم کردن که آیا فرار کنه به سمت تهامه. ایوت همو انگار مثل تنعلتوه، یعنی کفشیدم، یعنی کفش پوشیدم، این میشه ایوت همو، یعنی تهامه برم. بعد الغور او یتنجد، یا برم نجد، مثلا خیلی فراری باید بشم، بعد یا در واقع بزنم به سمت تهامه یا بزنم به سمت نجد. خیلی داره این فرار اینا رو داره چیز میکنه، امرشون میگه تا یه عده‌ای بعد اونوری فرار کنن، یه عده اونوری. و حالا نمیدونم همین شما احساس میکنی؟
همین سوره، یعنی در واقع همون القاء ترسی که صورت میگیره به خاطر اینکه این یه مرتبه فضای جدی میشه و اونا به حد اقل راضی میشن، یعنی اونا از موضوع شعر منصرف میشن.
خیلی خوب، عرض شود خدمت شما که بلم صدا هست. خیلی خوب، یه لحظه شک کرد. و تسعد بین الاخشبین کتیبتون لها حدجون سهمون و قوسون و مرهدو. میگه بالای بین اون دوتا چوب یه کتیبهی آویختند. اخشبان میگن، حالا بعضی گفتن جبلان به مکه، ولی نمیدونم، حس من شاید این باشه آقای خوبت، این آدرس داخل بیت خونه است که مثلا یه سقف چوبی داشته باشه یه همچی چیزی.
من فکر کنم این مثل این که بیانه یه تاریخچه رو میکنن، خود این که چی شد که این نامه نوشته شد اون قبلی همینطور بوده، یعنی اینا از ترسشون به این جنایت در واقع تن دادن و یه چیزی رو، کتیبه ای رو نصب کردن که این خصوصیات داشت. به نظر میرسه که اگه این طور باشه، اون ابیات قبل در حکم این که این چه شد که این نامه نوشته شد، چه شد شب اصلا شک گرفت،
ماجرای شک گیریه، درسته؟
بله، به نظر این طوری میرسه.
حالا اینو من اینجوری معنی کنم که و تسعد بین الاخشبین کتیبتون لها حدجون سهمون و قوسون و مرحدون، یعنی اینا اومدن بین دوتا چوب کتیبه ای را آویختن که این در واقع آویختن کتیبه نبود، کل اینا اصله هست دیگه، سهم و قوس و مرحد، یعنی بوی جنگ رو بلند کردن یه همچی چیزی، درسته؟
نه، نتونستن پیامبر رو زمین بزنن، عوضش اومدن از طریقه این قانون و مقرراتی که هست او رو چیکار کردن، رو در واقع محدودش کردن. در واقع شما شرک نگو بلکه
جنگ
میدان جنگ بگو.
خیلی
خوب مثل میگه اینا رو زنده زنده همه رو دارن از میکشن به خاطر همین.
خیلی فمن یک و زائزن به مکت تالدن فعزتنا فی بطن مکت اطلدو. حالا فمن یکو گفتم و من ینشو هم گفتم، ینشع منظور گفته که میگه یه کسی رو که دارای عزت تو مکه و یه قدمتی داره، اقدم تالد و والدن و ما بلد میگیم مثلا اینجوری، فعزتنا فی بطن مکه اطلدو، عزت ما در بطن مکه بسیار چیز دیرینه است و در واقع حالت چیز داره، حالت قدمت داره. علونا بها و الناس فیها اذلتون فلم ننفکک نزداد و عزن و نحمدو. میگه که ما بلند شدیم، بلند مرتبه شدیم به این واسطه و ناس و نسبت ما مردم در ذلت بودن، فلم ننفکک نزداد و عزن و نحمدو، و اینجوری بود که ما پیش نرفتیم جز این که هرچه زمان گذشت و یعنی هرچه جلوتر رفتیم عزت و در واقع اون حمد ما بیشتر شد و بیشتر سر زبون افتادیم و بیشتر در واقع شکوهمندتر شدیم. و نطعم حتی یترک الناس و فضله اذا جعلت عید المقصری مقصر تجمدو. ما موقعی طعام می دادیم و سخاوت به خرج می دادیم که همه مردم در واقع بخل می کردن، یعنی یه وقتهایی که دستاشون کوتاه بود و منجمد بود، ما اون موقع در واقع چیکار می کردیم؟ از فضل اعطا داشتیم و بخشش می کردیم. جز الله رحتن بالحجون تتابه او علا ملعن یهدی لخیرن و یرشدو.
یه لحظه عرض شود خدمت شما که
خب میگه خدا جزا بده به اون گروهی که در حجون رفتند و اون جماعتی که رفتند و تعهد کردن برای این که این صحیفه رو نقضش بکنن و علی ملء یهدی لخیر و یرشدو قعودن. بفرمایید آقا
این چند نفر بودن؟
اینا پنج نفرن.
پنج نفر بودن. چند نفر نشون میده؟
چی چند نفر نشون میده؟
تو شعر چند نفر نشون میده؟
تو شعرم تو شعر جز الله رحتن رحت میگه. رحت یه جماعته.
جماعته بعد میگه الا
ملعه یهدی لخیرن و یرشدو،
یعنی کم نیست اینا، خیلی زیادن،
یعنی پنج نفری هن که پشتشون هستن آدمایی.
بله دیگه کلی آدم هم کلن خیلی موضوع رو بزرگ میکنن از دو سه سمت. از یه سمت جنایت قریش رو بزرگ نشون میدن، از یه سمت خود این که در واقع این آدم ها خیلی بزرگند رو نشون میدن، و از یه سمت هم این که این اراده خدا بوده که این اتفاق افتاده که موریانه بخوره، که خدا چقدر ما رو دوست داره. از سه سمت شعر تا اینجا چی شده؟
عظمت ایجاد کرده، تولید عظمت کرده،
تولید عظمت، یعنی یه عظمت سه بودی ایجاد کرده.
خوب، الا ان خیر الناس نفسا والدا اذا عد سادات البریه احمدو. بدانید و آگاه باشید بهترین نفسی که خیر الناس که نفس والد باشه، نفسا والدا اذا در بین سادات بریه او احمد است. یعنی از دیگه از احمد بهتر نداری.
الان رشد چهارمی که داره بزرگ میکنه خود کیه؟
پیامبر الله. خب، نبی الاله والکریم به اصله و اخلاقه هو الرشید المؤید. نبی الهه، نبی خداست و کریمه که به واسطه اصل او، ریشه او و اخلاق او، به واسطه اصالتی که داره و اخلاقی که داره، رشید مؤیده، یعنی در واقع مورد تأیید خداست. حزیم علی جل الامور کأنه شهاب به کفی قاب سن یتوقدو. مثل کسیه که تو امورش اونقدر جدیه که انگار شهاب در کف اوست و داره با، اگه داره آتیشی روشن میکنه، مشعلی روشن میکنه، انگار شهاب توی آسمون رو داره تو دستاش میگیره. چقدر قشنگ بود این چه این بیت آجاقا. من الاکرمین من لؤی ابن قالب اذا سیم خسفن وجهه یتربد. از اکرمینه، از خیشاوندان لؤی، از قبیله لؤی ابن قالب که قریش میشه. اذا سیم خسفن، وقتی که با یک در واقع ننگی روبرو میشه، با یا ننگی روبرو بشه، وجهه یتربد، صورت او در واقع به تغییر میکنه، رنگ او تغییر میکنه. یعنی فکر کنم میخواد غیرت حضرت رو بگه. برداشتم این نام شما فرمایشی دارین؟
در واقع شروع میکنن رو اون چیزایی که مخاطبش حساسه، اون چیزایی که اونا برشون مهمه شروع میکنه توصیفات پیامبر رو گفتن و خیلی پیامبر رو بزرگ نشون میده. یعنی چهره پیامبر رو یه چهره عجیب غریبی، البته نه اینکه بگیم نشون میده و پیامبر همینطوری بودن، ولی ببینی شما روبروتون ابو جهله، روبروتون کلی دشمنه، شما در موضع ضعفین، شما اصلا از شیعه برای یکی میتونه بگی که تو برای چی اینجا هستی؟ تو باید میاد توش بشه جات اینجا نیست، فرد یه جایی اومده که جاش اونجا نیست، مثل یه زندانی میمونه که از زندان اومده بیرون و
امرو نهی کنه، خط نشون میکشه.
این بله
خیلی خوبه.
موقعیت اونو نگاه کنین، اون در موقعیت برتر نیست، اون در موقعیت خودشه، به یعنی خود این کسایان که محصورن اون داره چیز میکنه، داره شعرم میگه، بعدم از رئیس قومشون که زندانی هن، از رئیس زندانی هم داره طرفداری میکنه، اونم به این شکل داره طرفداری میکنه.
سردسته زندانی هم رو اینجوری داره در واقع بزرگ داشت میکنه. طویل النجات خارج نصف ساقهی علا وجهی یسقل غمام و یسعدو. یک بلند قامتیه که وقتی شمشیر حمایل خودش میکنه، این نصف ساق او میاد اصلا رو زمین کشیده نمیشه، یعنی خیلی رشیده، خیلی خوشتراش و خوشقامته. و حالا راجب صورت و سیماش بگم که ابر از صورت او تمنای آب میکنه و تمنای خوشوقتی و سعادت میکنه. حالا اینو یه جور دیگه هم یه جا دیگه توی شعر دیگه هم از این موضوع خیلی استفاده کرده که در مورد وجه رسول خدا همین حرفو میزنه که میخواسته نماز بارون بخونه، همین حرفو راجبه میگه، مثلا همه تمنای ابر رو میکنن، این صورت او کسیست که ابر تمنای سیمای او رو میکنه. و حالا اونجا میگه پناه بیوه زنان و اینها هم هست، ولی اینجا الان داره میگه که طویل النجات. اولا از قامت حضرت رسول میگه طویل النجات خارج النصف و ساقی، یه بلند قامتی است که البته تو حدیث داریم که حضرت میان قامتی ان، منتها این خوشتراشو داره راجبش صحبت میکنه که میگه حمایل وقتی میکنه شمشیر رو این خیلی بهش میاد، شمشیر به قامت بلند او خوش مینشینه. و ضمناً سیمای او اینجوریه که ابر تمنای آب داره از او، تمنای بارش داره. خیلی قشنگ بود آقا، چیزی میگین؟
میگیم وزنش هم فکر کنم تغییر کرد، وزنش رو هم
آره حالت گور گرفته،
آره حالت شبیه به رقص پیدا میکنه.
بله. عظیم الرماد سیدن و ابن سیدن یهد و علا مقر زیوفن و یهشدو. یه عظیم الرماده یعنی خیلی کنایه از این که کرمش به میهمانان و اینها خیلی زیاده، سفره گسترده ای داره، سید ابن سیده و در واقع موقع اکرام هشت و زیوف و همه باید بیان سر سفرهش. خلاصه میگن همه ریزخار ساداتیم. اینجا حضرت ابوطالب راجع به رسول الله میگن. عرض شود خدمت شما و یبن الافناء الاشیرت صالحن ازا نحنو طفنا فی البلاد و یمهدو. میگه همه اشیره های صالح، داره جایگاه حضرت رسول رو میگه در بین قبیله ها و اشیره ها داره میگه، در پیشگاه او، در آستان او در واقع میان بنا میکنن. اگر ما توی این شهر در واقع چیز کنیم، اگه مثلا ما بخوایم باری بندازیم یا یه جایی بریم، اونجا اصلا دیدی میگن اونجا شهر میشه، مثل دقیقا سوره مبارکه بلد که در واقع اون چیزی که اونو شهر کرد در واقع کبد و اون سختی های چیز دیگه، والد و ولد و اینهاست دیگه. حالا الان داره میگه اینجوریه که این اگه بارشو بندازه اونجا، ما اگه تو بلادم بچرخیم، این از این در واقع خاستگاه و لنگرگاه در واقع چیز پیدا نمی کنیم به این زیبایی. و یبنا کثیرن حیث و کان من العدا طلاع المدا لا غیر ذالک یجهد. راجع به بیت بالا اگه ترجمه دیگه ای داریم بفهمین آجا. و یبنا الافنا
در واقع اون ابنیه سازه، اون ساختار سازه، اون در واقع اون اشیره سازه. بعضی خودشون ایجاد قبیله میکنن، ایجاد اشیره. خیلی موضوع مهمیه در عرب که یک کسی صاحب اشیره بشه. یعنی وقتی که جایی میره، مثلا حضرت ابراهیم جایی میره، خود اونجا اونه که قبیله ایجاد میکنه، اونه که اشیره ایجاد میکنه، نه اینکه در جایی باشه که اعتبار اون به اون اشیره باشه، بلکه اون اعتبار اشیره است.
خیلی جالبه.
و یا بنا خیلی مهمه، یعنی مثل اینه که شما میگین که ما ایرانی، ما ایرانی یعنی ما در ایران بودنمون هیچ سهمی نداریم و چون تو این بلاد بودیم بس به دنیا آمدیم، بنابراین ایرانیم. یه موقع میگن که نه، چون فلانی هست ایران معنی داره. این خیلی موضوع مهمیه، بلخص برای عرب خیلی مهمه، چون شما وقتی میگین قبیله عشیره، اون آب هم نمیخوره بدون اذن قبیله و عشیره خودش، آب هم نمیخوره و اون کامل تحت سیطره قبیله خودش. اگه بنا بشه با کسی ازدواج نکنه، بگن نکن، دیگه نمیتونه بکنه. اگه بنا بشه مثلا مرزای جغرافیایی چه جوریه که شما اگه بخواییم در یک کشور دیگه برین حتما پاسپورت بخواییم، بعد نمیتونید اقامت بگیرید، باید حتما اجازه اقامت بگیرید. عشیره در عرب هم همینطوره، یعنی اینطور نیست که شما بگیم فقط این قبیله فلانیه، نه، اگه ترد بشه ترد شده، بعدم این نیست که یه قبیله دیگه او رو قبول کنه، یعنی اون باید بره بمیره در واقع یه جورایی به معنی اینه که اون
برده میشه، حیات اجتماعیش سلب میشه.
برده میشه. حالا این که چه جوری مثلا بره بنوانه توی کشوری که برده‌ایست یا کشوری که حالا یه ساخت داره دیگری داره که معلوم نیست گیرش بیاد یا گیرش نیاد، به همین دلیل بحث عشیره که مطرح میشه اینی که کی صاحب این عشیره هست. خب اینا که مؤسسه عشیره هستن همطوری مثل نظام پادشاهی، همینطوری فرزندانشون در رأس عشیره قرار میگیرن و همینطور میره جلو. یعنی الان همین چیزی که شما در عربستان یا جاهای مثل این میبینید، کشورهای عربی میبینید، این همون وضعیه که در جاهلیت بوده، در زمان جاهلیت همینطور بوده. امیر قطر، امیر نمیدونم فلان، امیر عمان، سلطان فلان، سلطانی بوده و اینا. اصلا امکان این که شما بخواید حاکمیت از این خارج بشه نیست، اعتبار این قبیله به اونه. و حالا وقتی شما میگین این سرسلسله قبیله به واسطه این قبیله جفت و جور میشه، کلی فرهنگ تو ذهن فرد وجود داره که اون داره فعال میشه.
اینم بیت جالبیه. و یبنا کثیرن حیث و کان من العدا تلا المدا لا غیر ذالک یجهدو. یعنی فقط کافیه اشاره کنه یه گوشه ای رو که اونجا بنای بسیاری در واقع چیز بشه، ساخته بشه اونجا، و کافیه لب تر کنه یه جایی رو توجه کنه بهش، اونجا در واقع آباد بشه، محل زندگی بشه. این بیت هو القائد المهدی بهی کل من منسرن عظیم اللواء امره الدهر یحمدو. میگه او رهبر مهدی، هدایت کننده ایه که جیش و لشکرش و کل لشکرش در واقع اینطوری هن که عظیم اللواء هن و پرچم های مثلا لواهای با عظمتی دارن، یعنی علمدارانی داره، و حالا تو یه همچین لشکری امره الدهر یحمدو، در واقع حرفش هم بروه و برش داره. من اتفاقا از این کلمه مهدی رو تازه فهمیدم تصویر سازیش چه شکلیه. بفهمید آجا،
این خیلی مهمه که سیمایه او سیمایه افراد جنگجو و
رزمنده
گشایی لشکرکشی که نه به شکل تخریب کننده بلکه به شکل سازنده، مثل چیزی که ما در مورد ذوالقرنین مطرح میکنیم. این عظیم اللواء امره الدهر یحمدو، یعنی هر در واقع امری که داره به سمت چی میره؟ به سمت ستایش میره، یعنی همه یه جورایی موجب لشکر رفتن او، منجر به سازندگی و خارج شدن از استضعاف میشه.
چقدر جالب، به به،
خیلی این معرفت معرفت بزرگیه. یعنی ببینید شما این اشعار داره در زمان مکه خونده میشه، پیامبر در اوج ضعفه و همه الانش که این شعر رو دارن مطرح میکنن، چه بسا اینها چند روز غذا نخوردن، چه بسا در بدترین حالات داشتن زندگی میکردن. یعنی ببینید این سیمایی که داره میبینه، اون جلوهی که داره میبینه، دقیقا خلاف اون چیزیه که همه تصور میکنن. اون داره به تصویر میکشه آینده نه چندان دور رو، یعنی در واقع 10 سال بعد رو پیش بینی میکنه.
بله، چقدر جالبه. این خیلی مهمه که اینقدر پیش بینی داشته حضرت، تدبر داشته. اذا قال قولا لا يعاد لقوله كوحي الكتاب في صفيح يخلد. اگه یه حرفی بزنه لا يعاد لقوله، هیچ حرف دیگه ای رو حرفش نیست، مثل وحی کتاب میمونه که در صحیفی جاودانه نگاشته بشه. صحیف میگن حجر العریض، این مثلا کتیبه بیستون و اینا رو دیدین، مثلا توی صخره مثلا حک میکنن یه شکوه و یه عظمتی، و میگه مثل وحی الکتاب، وحی الکتابی که توی این یک در واقع سنگ نوشته بزرگ شک گرفته باشه، نقش بسته باشه.
حالا خود اینم یه چیز دارم، یه تعریضیه، یعنی کنایه‌ایه به اینا که رو پوست نوشتم که موریانه بخوره.
او شاید یعنی زخمش هم زده حضرت.
یه جورایی باید داره باید حتما یه چیزی هم بگه به این بندی من خودم.
خیلی عالی، خیلی عالی. خب بریم جلوتر. هو الفرع من فرع کلاب کلیهما الیهم یناهی عزهم و یرددو. او فرعی است از دو فرع کلاب. قصی ابن کلاب هست که هر دوشون الیهم یناهی عزهم و یرددو، که او به هر دوی اونها در واقع نهی میکنه، یعنی تسلط داره. مثلا فکر کنی یه کسی سر این قبیله رو در نظر بگیرین، اونجایی که داره دو رشته میشه، این سر اون تقسیم قبایل قرار داره و امر اون نافذه به هر دو گروه. هم از کنون فهرن زراها و سهلها کما سکنت بل غفاف امرون و سیددو. این چیزی که دارن بفرمان جا
اون بیت قبلی، افرادی که دارن میشنون اون قبیله کلاب رو به عنوانه در واقع خیلی مشنامه براشون در هر صورت که دو گروه شد، مثل اینکه مثلا ما میگیم سید حسنی سید حسین، یه دین اینجوری مثلا. حالا اینا یه تضادی هم حتما بینشون بوده، تضاد صفتی، صفت کمال. مثلا شما میگیم سید حسنی، منظور خیلی اهل ضعفتون رو میگیم، اهل جوش و خروش مثلا همچین چیزی میگیم، یعنی این هر دو تا صفت با هم داره و در واقع هر دو تا عزتی که از اون دو تا ناحیه ممکنه به هر کدوم رسته که هر کدومشون خاطر خواهم زیاد داشته. این پیامبر هر دو تاشو با هم داره. مردم، حالا این آدم هایی که دارن گوش میدن، یه جورایی داره برشون مهم میشه که چه کسی را 3 سال در حبس نگه داشتن. در واقع یه جوری داره اونا رو چکار میکنه؟ مجازات و چیز میکنه، مؤاخذه میکنه. که شما یه همچین فردی که آرزو دارین که ممکن بود مثلا دختری از این قوم بگیرید یا وصلتی با این قوم بکنید، حتی تو ذهنتون هم نمیمد که این قوم راهتون بده توش، در حالی که این هر دوتا حسن این رو داره، چجور تونستید که او رو 3 سال حبسش کنید؟ این اینا کنایه وحشتناکی پشتش هست. شما به عنوانه وصف دارید میخونید، اما اون داره به عنوانه
چه جنایتی کردید همه اول شعر.
دیدین وکیل یه چیزی یه وصف داره میخونه که داره دفاعی تنظیم میکنه، این داره شکواهیه میده نسبت به اون چیزی که اتفاق افتاد. بیشتر وصف نیست، شکواهی است.
خیلی جالب. اینم این توضیح بیت بالاست. هم اسکنو فهرن زراها و سهلها کما سکنت بالغفافه امرون و سیددو. میگه یه گروه از اون فرع کلاب رفتن ساکن شدن، شد فهر و فرزندان فهر در اون دشت در واقع مکه و این حرفا. بعد یه گروه دیگه همونایی که توی موضع عمان، غفاف میگن عمانه، امرون و سیددو. شاید سیدت همون سیدا باشه. اگه سیدا باشه داره اشاره فکر کنم به لبنان هم میکنه، یعنی هم اسکنو فهرن زراها و سهلها کما سکنت بالغفاف امرون و سیددو. حالا این چیزی که این پایین نوشته گفته الغفاف موضع اون به عمان و امر و سیدا، توی جمهورت النسب گفته که در واقع منظور از امر و سیدا بنی قعین ابن حارث ابن من بنی اسد ابن خزیمه است و میگن که سیدا ابن امر که در موردش گفتن مثلا اونجاست. حالا علی حال داره اون دوتا فرعی که شما گفتین به جهت تمدن سازی و به جهت سیادت خیلی دوتا شعبه بودن رو حتی جغرافیاشون هم به عنوان مثال پیش چشم اینا ترسیم میکنه. اگه نکته ای هست رو همین بیت بگین، به نظرم باشه نکته ای.
میتون کنم خیلی برای مردم خیلی اینا دست نیافتنی و خواستنی بودم از جفتشون. ویژگی های اینا خیلی خاص بوده. میگه خب چون چجوری مثلا اینا خیلی براتون خاصه، خب این که هر دو کارو داره مثلا یه همچین چیزی.
خب بریم جلوتر، رسیدیم به بیت 26. به جیشن لهو من هاش من یتبعونهو یسددهم رب الورا و یعیدو. به خدا در واقع حالا اینجا داره راجبه یه جیشی صحبت میکنه که به نظرم الان اینجا این با که اومده احتمالاً منظورش اینه که این شخص که داریم راجبش صحبت میکنیم میتونه لشکری فراهم کنه از اون فرعی کلاب که یه گروهشون فهرن یه گروهشون توی خفافن، لشکری فراهم میکنه. لهو من هاش من یتبعونهو که یا اینجوری میگه یا بذاریم اصلا اون به بالا ارتباط ندیم، اینکه یاور او به جز اینها بنی هاشمی هن که تبعیت از او میکنن شاید این بهتر باشه، یسدد هم رب الورا و یعیدو. تازه خدا هم که رب الوراست، خدایی که پروردگار همه است، یه قلم رو رب الورا وقتی میگه یعنی اون قلم رو خدا رو داره مطرح میکنه که او رو یعیده، در واقع یاری میکنه. هم رجع بگی ناجبا
تصورم این که یعنی شما پیامبر در اون زمان یارانشون خیلی کم بودن، در حد انگشت شمار بودن، مضافه به این که یه عده‌ای هم که مثل جعفر و اینها همراهشون نبوده، یعنی چیزی به نام جیش که نه، حتی به عنوان یارم همراه هم به این معنا نداشتن، خیلی کم داشتن. مثلا حضرت ابو طالب به نظرم داره که ذهنیت مثل چجوری شما داریم یه فرزند یا آرزویی میکنیم،
آینده رو داره ترسیم میکنیم
و داریم اون آینده رو بر اساس آرزوتون میسازید،
امنیشه بگیم امنیه.
بعد اون پیامبر را در قالب جیشی میبینه. نه من به نظر من این یه موقعی میگیم که این داره میسازه، یه موقعی داره میگیم که او داره حافظه جامعه را به داشتن جیش برای او آماده میکنه. و شما فکر کنید تصویری که برای مخاطبش رسم میکنه یه مرد دارای سربازان بیشماره. جیش وقتی میگین یعنی لشکر، یعنی در واقع الان شما مخاطبتون اون پنج نفری که رفتن دم که اینا نه بهشون نه غذا دارن بخورن، نه امنیت دارن، نه بحث توالد تناسل و ازدواج دارن، هیچ کدوم از اینا برشون مطرح نیست، اینا در حال حرکتن. این تصویر رو یه مرتبه برمیگردونه که شما اینها رو به این شکل ضعیف نگاه نکن، او صاحب جیش هست. میدونین خیلی این نکته مهمه که در اون موقع افراد او را به پیامبر رو به عنوان یک کسی که قابل ترحم است نگاه نکنن. نمیدونم تونستم بگم یه
بله بله.
شما یه موقعی دفاع میکنی از یکی، ولی یه جوری دفاع میکنی که احساس میکنن که این آقا این قابل ترحمه، ولی یه موقعی دفاع میکنی از یکی به عنوان این که این کجای کارین این لشکر داره، لشکرشو نهیدیش داره که و میبرید به این سمت که یه عظمتی به اون میدین که اصلا کسی به ذهنش نمیرسه که اون 3 سال در شهر بوده. هیچ کرای ابو طالب سراغه این نمیره که شما 3 سال او رو حبس کردین، به او گرسنگی دادین، به او زخم زبان زدین، نمیدونم او رو بیچاره کردین، همه در افق بالاست. میدونین چه کرده یا نه؟
بله.
عجیبه که این شعر ها هیچ وقت در مورد بعد شعر این شعر را گفته نمیشه، در صورتی که اصل ماجرای شعر این شعره. چجور شعر ابو طالب گفتن، این شعر رو نگفتن، توضیح ندادن،
چون گفتن عموش داره قربون صدقش میده دیگه. کسی حساب چیز نکرد، این قد و بالای برادر زادم. حالا این تیکه بیت 27 هم خیلی فوق‌العاده است. همو رجعو سهلب نبیزا رازیا و سر و امام العالمین محمدو. میگه که اینا برگردونده میشن به سهل ابن بیضا. سهل ابن بیضا کنایه از مدینه است فکر میکنم، یعنی چون میگن سهل ابن بیضا انصاری، یعنی داره یه اشاره به قلم رو به بالا سرم میکنه.
خیلی مهمه. ببینید این اون فکری که ما داشتیم در مورد هجرت رو خیلی پررنگ میکنه. هجرت نه به خاطر استقرار بوده، بلکه به دلیل خود این ایجاد لشکر بوده.
بله.
مثلا اگه پیامبر در مکه میمودن، نیروی جوان، نیروی نمیدونم، نیروی اون منطقه رزم، منطقه که بتونن سپاه اسلام جیش رو گسترش بدن نبوده.
بله.
آیا حرکت میکردم میرفتم به سمتی، نه به خاطر اینکه بیرونشون کردم، نه به دلیل اینکه خودشون انتخاب کردم.
خیلی جالبه. خب اینم یه چیز تاریخی هم میشه گفت که این سهل ابن بیضا بعدن هم در زمان رسول خدا از دنیا میره، دیگه تو مدینه به حیات رسول خدا از دنیا میره. این یه بحث تاریخی رو مطرح میکنه که این اصلا احتمالاً پیش قدم تر از همه کسایی بوده که ما از مدینه به عنوان مسلمون میشناختیم.
بله.
و این موضوع هم اونقدر این آدم برجسته بوده که اهل مکه هم بشناسن و حساب کنن روی. بله. یعنی یه ظرفیت اینطوری وجود داشته. چقدر جالب، چقدر عجیب. تتابع فیها کل لیسن که انهو ازا ما مشافی رف رف در احردو. میگه پشت سر، و هنوز اون تو اون حماسه هست، پشت سر او را میفتن هر شیری که انهو ما مشافی رف رف در احردو. شیرهایی که در واقع زره پوشیدن، در واقع از هر طرف دارن به او میان و میپیوندن. میگه رف رف و در ما اسبل منها و تنسا و الاهرد الذی فیه میلون. آره دیگه، مثلا تصویر سازی داره میکنه کسانی که تابعین او رو به کسانی که زره پوشن و میان به او میپیوندن و بیشماری لشکر او رو با رف رف توضیح میده.
رفت رفت حالته اینو داره که شما وقتی که سان میبینین دیدین که همه منظمن و دستشون با هم بالا میره، دستشون پایین میره.
خب
این رفت رفت معنیه شما تصور کن یه نشگری که همه سپر دارن و این سپر همه توش نور میفته و این تصویر چندین برابر میشه. رف رف حالت رف رف داره، حالت چی داره؟ حالت تزایف داره، تزایف صحنه.
یعنی اینجوری رف 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 دوتا شو گفتم. سلمونی میریم آینه ها پشت سرت چند تا میشن همجوری اونا رف رف.
چون شما تو سوره الرحمن هم که میخونی اونجا رف رف خضره، اون تزایف سبزینه هاست. مثلا دیدین مثلا میرین شمال یه لایه مثلا سبز کم رنگه، بعدش یه لایه سنگی سبز پر رنگه، بعد دوباره یه لایه
یاه میشه از سبز.
اینی که امتداد یه چیزی به نحوی که این امتداد خیره اصلا چیزه، امکان تمام شدن نداشته باشه. نوش میگم
بیشمار،
بیشماری که صحنه داره دیگه. صحنه شو شما میتونید با خوش پس میرن هم بسازید.
قزو ما قزو فی لیلهم ثم اصبحوا. الان رفت سراغ اون پنج نفر. قضا و ما قضا و فی لیلهم ثم اصبحوا علی محل و سائر الناس رقدوا. میگه که اینا رفت شد آنچه که شد در اون شب تا اینکه صبح کردن اون پنج نفری که هم عهد شدن، علی محل و سائر الناس، اینا در واقع یه کار بزرگی رو کردن و این در حالی بود که مردم خواب بودن. رقدوا و آخر رو بگین آجا.
این خیلی جالبه، میگه که این که میگه خواب بودن، این که میگه شب بود، این که میگه صبح کردن، یه کنایه هم به خود اینا هست که چرا تر رفت، یه کنایه به مردمه که چرا خوابین، یعنی تیرسش رو بسین. درسته که اون شما زحمت کشتین، ولی این در شبتون اتفاق افتاده، این در مثل این که در یه ظلمتی بودین شما.
یعنی دو نفر رو با دو تا چوب زد، اونی که شب خواب بود و به این زد که چرا شب خواب بودی، اونی که شب بیدار بود و به این زد که چرا تو روز بیدار نبودی. خیلی جالب، خیلی ذوالفقاری بود. و آخر و مسرور بنات و فؤادهی تحد علینا بالمقیمه و تو قدو. و در واقع میگه چه دخترانی که و آخر و مسرور، یعنی یک خوشحال دیگه، اون بناتی هن که مسرورون بنات و فؤاده، چرا هی آورده فؤاده ها نیورده، و آخر و مسرورون بنات و فؤادهی تحز علینا بالمقیبه و تو قدو. که الان مصرع دوم معنیش راحت تره، که برانگیخته ما رو برانگیخته میکنه در حالی که تو پنهانی و تاریکی، و نوری رو روشن میکنه. و آخر و مسرورون بنات و فؤادهی، و آخرو یعنی اون یکیشون مسرور و بنات و بنات، حالا شاید اینجا نمیدونم،
یعنی الان یه پنج تایی یا یه تعدادی شب کردن، شبشون رو صبح کردن در حالی که اومدن و یه قیام کردن، یه تم که خواب بودن، و آخر و مسرورون بناتون فاد، یعنی یه دیم که اینا بنات نشانه افرادی هم که کاری از دستشون بر نمیمد.
آها آها،
یه حوز دادن به مریمتون، یعنی اینا فقط دست به دعا بر میداشتن اینا، و مسرور بودن از اینکه این اتفاق داره میاد
افتاده. بله بله، چقدر خوب، چه معنی خوبی. سلو من قریشن کل کهلن و امردن و انقد بقان الیام کهلن و امردو. میگه اینجا سلو فکر کنم به معنی این که مثلا شمشیر کشیدن و این هاست. کل کهلن و امردو یعنی پیر و جوان اومدن، یعنی اینا همه، اینا مثلا در حالی بوده که یه گروهی هم اینجوری بودن که در واقع برای ما خوابی دیده بودن، کل و کهلن و امردن، در واقع یه هر پیر و جوانی رو سرخط کرده بودن علیه ما، و این در حالیه که الان اینجوری شده، برعکس شده که هر پیر و جوانی به نفع ماست، یعنی تو تیم ماست. اینجوری درسته معنی کردن؟
سلام قریش کله کهله، این میشه اینا حال گرفت، همینطور که گرفتیم این در حالی بود که ادعی از قریش همطور که گفتیم بسیج شدن، یعنی هنوز این در واقع هستن. ما داریم میگی دست و اما دسته چهارم چون جا میگه که و این قد بقان الیوم کهلون و امرتو
و این و این گوش سکون گوش
این شد این مخفف رو میگیری.
خب
قد بقان الیوم کهلون و امرتو، یعنی در واقع اینا اهل میخواد بگه این دشمنشون تمومی نداره.
ها اینو این طرف میگیره. خب متا شرک الاقوام فی جل امرنا و کنا قدیما قبلها نتوددو. میگه تا کی میخوان این اقوام در واقع بیان تو امر ما مثلا شرک کنن، به معنی شراکت بخوان داشته باشن. این در حالیه که ما از قبلش نتودد، و یعنی این بزرگی ما و امامت ما یا ود ما، و یعنی در واقع این که ما مورد ود قرار بگیریم. ود اینجا ظاهرا معنیش این میشه که مثلا این عشق سیاسی که هست، مثلا ما ممکنه نسبت به سید حسن نصرالله و حضرت آقا اینا داشته باشیم، وده. میگه ما قبل از اینا هم قبلش هم نتوددو بودیم. یعنی اینا چجوری میخوان تو این موضوع با ما شراکت کنه؟
در این حال هم میخواد بگه که اینا قصدشون اینه که یعنی میدونم که پیامبر حقه و میدونم که چیز درسته، ولی قصدشون اینه که بزرگ منشی و بزرگی و حاکمیتشون رو دست ندن و همون کاری خودشون رو بکنن، همون کاری که قریش کرد. گفت سوره کافرون هست لکم دینکم ولی دین، گفتن شما بیا این کار رو بکنین پیامبر، ما هم خدای شما رو یه روز قبول میکنیم، شما بیا خدای ما رو یه روز قبول کن، بیا همه صالح میکنیم. این منظورش این موضوع به نظرم.
خیلی عالی، چه خوب شد. و ذل الافناء العشیرت، اینم این فرمایش شما رو اینجوری تایید میکنه این پاورقیه. میگه نحن لم نشرک الناس فی امورنا العظیمه و کان الناس فی زمان الماضی یتسابقون الی ودنا. همین فرمایش شماست. و ذل الافناء العشیرت صالحون نحل اذا شئنا بغور و ننجدو. این همون فکر کنم تکرار شد، بالاتر هم فکر کنم داشتیم. یعنی عشیره های صالح در واقع میان حلت به فنا ما میشن. نه افنا نهلو ازا شعنا به غورن، ما اگه بخوایم در واقع چیز کنیم، ما اگه اراده کنیم لبتر کنیم، بهترین عشیره ها میان و در واقع پارکاب ما قرار میگیره.
میگوییم که شما مثل این که متهم میکنید یک کسی رو که شما رو کسی قبول نداره، شما کمی تعدادتون اندکه. میگه که ما تعدادمون اندک نیست، بلکه کسانی که صالحن و همچنین در واقع ما اگر امکان جولان داشته باشیم و بتونیم معرفی کنیم، این فراوانند کسانی که بیان به سمت ما.
بله. این هم خیلی عجیبه. و نلنا کثیرن حیثن نلنا من العدا و نلنا کثیرن حیثن نلنا من العدا طلاقت عفون و طلاقت تحمدو. میگه خیلی ها به ما میرسن و ملحق میشن، همونطور که ما خیلی ها رو در واقع عفو میکنیم، آزاد میکنیم از سر عفو و آزاد میکنیم از سر ستایش و حمد. اینگار اصلا داره فتح مکه رو میگه آجا.
بله، تمام این شعر حالت پیشگویه تا آخر عمر پیامبره.
اینگار یه دور زندگی رسول خدا رو از اول تا آخر گفته. و کنا قدیما لا نقر ظلامتا، هی همش میگه ما قدیمیم، بعدی داره از آینده میگه. و کنا قدیما لا نقر ظلامتا و ندرک ما شئنا ولا نتشدد. ما خیلی ریشه دار و قدیمیم و ظلامه و در واقع تاریکی به ما نمیرسه و اینجوری معنی کرده و من طبعنا قدیمن ان نرفض از ظلم، که کلن ظلمو از ما در واقع دیرینه و ریشه داریم و ظلمو کنار میزنیم. الذی یسعى به الاخرون الینا و کنا، یعنی از تا بوده نسلا در نسل ما با ظلم کنار نیومدیم. و کنا نزیله به قوتنا، و همیشه نه تنها کنار نیومدیم، همیشه اینجوری بوده که ظلمو با قوتمون زایل کردیم. و نستطیع ان نبلغ ما نشا من غیر عنف، و این من غیر عنفش هم خیلی جالبه که و نستطیع، ما میتونیم بدون اینکه زور زیادی بزنیم، بدون اینکه دیکتاتوری داشته باشیم، اون امر خودمونو به کرسی بنشونیم.
تصورم اینه که این اشعار شبیه خطبه حضرت زینب در نزد یزیده یا ابن زیاده، یعنی ببینید حضرت زینب در یه شرایطی بودن که هیچ امیدی به برگشت نداشتن از نظر ظاهری. این خطبه بود که ورق رو برگردوند و همه رو متحول کرد. اون خطبه قوتش شبیه به قوت این شعر ابیات. میخوام این رو بگم، در واقع یه جورایی چون ما قوت اون خطبه برامون خیلی بازگو شده، میخوام این شعر رو در جایگاه اون خطبه، شما الان تمام مطالبی که اینجا دارین شما میبینین به مثابه رجزی است که در مقابل کسی که تا دندان مسلحه و شما در ضعیف در این حالتش، این داره اینجوری مطرح میشه. آدم ها فکر میکنم که حضرت ابو طالب
نفسش از جای گرم بلند شده.
آره، این اصلا این طور نیه.
خیلی عالی بود. فیل قصی هل لکم فی نفوسکم و هل لکم فی ما یجیع به هل غدو. ای قصی، یعنی قبیله های قصی قریش رو داره میگه، آیا هل لکم فی نفوسکم و هل لکم فی ما، شما در واقع تو بین خودتون همچین چیزی رو دارید و فردا روزی همچین چیزی دارید که بخواید رو کنید؟ علم تعلمو ان امرأن لا اخال، علم تعلمو ان امرأن لا اخن لهو به ان اخاهو فی الحوادث اوحدو. آیا ندونستید که کسی که مردی که یا شخصی که برادری براش نباشه، اگه برادری نکنه در حق برادرش، توی حوادث هم تنها میمونه، بی برادر میمونه. داره یه انگار که یه طایفه مهم قصی رو از کمر داره میشکونه قریشو، و از اون کمر قریش داره یه عده‌ای رو جدا میکنه با تحریک خودش از بقیه بدنه قریش. حالا این شعر رو من درست معنی کردم این بیتو؟ علم تعلمو
علم تعلمو انم ران
لا اخن لهو.
بله من اخاف لهو به نظرم درست.
فانی و ایاکم کما قال قائلون لدیک البیان لو تکلمت اسودو. اسود میگن اسم جبلیه. کان قد قتل فیه قتیل فلم یعرف قاتله فقال اولیاء المقتول هذه المقاله فذهبت مثلا. یه شخصی رو میکشن، بعد خیشاوندان اون هیچ چیزی نداشتن، هیچ شاهدی نداشتن. اون کوهه که اسمش اسود بود گفتن که اسود مثلا این چیز کرد. حالا اینجوری میگه فانی و ایاکم کما قال، حکایت من و شما ای قصی بنی قصی، حکایت من و شما اینطوریه که لدیک البیان، من اتمام حجت به شما کردم. لو تکلمت اسودو، در واقع یه چیز محالی رو اگه کوه قرار بود به زبون بیاد اینجوری اتمام حجت با شما میکرد که من اون اتمام حجت رو کردم. نمیدونم درست معنی کردم
این بله بله. این یعنی این که تمام ادله با شما و من فقط شاهدم چیزیه که ندارم.
آها خیلی عالی. خب حاج آقا به نظرم خیلی طولانی شد جلسه با همین 38 بیت، اگر اجازه بدین قضیه رو جمع‌بندی کنیم و ببندیم. فرمایش نهاییتون رو میگین راجع به این؟
به نظرم خیلی این خطبه امین شعر آخرش همون حرف من رو خیلی تایید میکنه.
بله.
که فعینی و یا کم کما بال قائل لدکل و یا لو تکلم تأسود. یعنی تو الان ظاهرن همه چی دستته و منم
قد شد صدا و من قد شدم.
بله ظاهرم قد شده. سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. خب یه صلوات بفرستیم استاد برگردن. اللهم صل علی محمد. حاج آقا صدای شما رو نداریم. حاج آقای عزیز اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. میکروفونشون فعاله ولی احیانا استاد بعد برن بیرون و برگردن.
احتمالاً شما بد شده.
خب بهتره که ما کمک کنیم استاد اصلا برن بیرون که متوجه بشن نیستن و برگرد.
میخواییم تماس بگیرم خدمتشون؟
الان ببینین من ایشونو
الان خارج شد
حذف کردم که
بله بله
ببینن نیستن. بله خب این قد کردنم نشون میده که خانم دوستی دارن تماس میگیرن با استاد که متوجه بشن. در واقع اصل حرف و فرمایششون استاد فرمودن. 38 بیت از این شعر خونده شد، شعری که تصویر سازیش و نکات و جملاتش بسیار مهم توی تحلیل بحث شعر ابی طالب است و عجیب این که تو هیچ متن تاریخی به جز خود این شعر که اونم ظاهرن اصلا انگار که نه کسی نمیبیندش، این اطلاعات ناب و این نکات استثنایی و این فضاسازی مهم دیده نمیشه. فقط این موضوع توی تماس گرفتیم خواهم دوستی؟
بله بله، فرمودن که خدافظی کنید انشالله برای هفته بعد ادامه
شد. خیلی انشالله، خیلی بله. انشالله اگه محبت کنین صلوات حضرت زهرا رو پخش کنین که حسنت
شما در نکنه. بله، خیلی ممنون.
اللهم صل علی محمد.